بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جایگاه نهج البلاغه جایگاه عظیم و ویژه‌ای است چرا که سراسر این کتاب توضیح قرآن و فرمایشات پیغمبر اسلام و بیان معارف و حقایق الهی است که شایسته نیست، سزاوار نیست کسی از این حقایق و معارف و واقعیات روگردان بشه، چون روگردانی از منابع هدایت رو آوردن به ضلالت و گمراهیه. این رو در کلام روز گذشته مفصل توضیح دادم. یه مقدمه ای رو براتون عرض میکنم که این مقدمه رو همین امروز از قرآن کریم استفاده کردم که با این مقدمه باز جایگاه و عظمت نهج البلاغه بیشتر بیان بشه. البته بعد از این مسئله به موضوعاتی از این دریای حکمت و علم و دانش امیرالمؤمنین علیه السلام براتون عرض میکنم. مطالبی که در زندگی ما لازمه، واجبه، هم دانستنش هم عمل کردنش. چرا که در قیامت هیچ کلیدی درهای بهشت و جز همین مسائل باز نمی کنه. این مسائل وقتی که در قلب انسان، در اعضاب و جوارح انسان، در عمل انسان، در کسب انسان ظهور بکنه، به فرموده خود امیرالمؤمنین در خطبه 86 همه وجود انسان میشه کلید ابواب هدایت در دنیا و کلید درهای بهشت در آخرت. که حضرت می‌فرماید فسار مفاتیح و ابواب الهدى، اینایی که اهل معرفتن، اهل شناخت حلال و حرامن، اهل شناخت مسائل الهیان و عمل میکنن به این مسائل، در قبل از این جمله میفرماید اینا تبدیل به کلیدهای درهای هدایت میشن که در دنیا این درها رو به روی زن و بچهشون، به روی دوستانشون، به روی مردم باز میکنن. فردای قیامت هم کلید باز کردن درهای بهشت دستشونه، هم به روی خودشون باز میکنن هم به روی دیگران. در اصول کافی نزدیک 10 روایت دنبال همدیگه درباره ارزش مؤمن آمده، از رسول خدا، از امیر المؤمنین و از حضرت صادق و امام باقر. یعنی این چند تا روایت مال این چند نفره. پایان یکی از روایتهاش از قول پروردگار عالم نقل میکنه معصوم، که خداوند به مؤمن میگه من شفاعت تو رو در حق دیگران قبول میکنم. یعنی تویی که باعث شدی دیگران با من آشنا بشن، با دین من، با معارف دین من، با حلال و حرام من، اونا روز قیامت اگر اندکی گرفتاری هم داشته باشن، من با شفاعت تو اونها رو از گرفتاری نجات میدم. ما نه در قرآن نه در روایات نداریم که شفاعت منحصر به انبیا و ائمه طاهرین و قرآن مجید. خب شفاعت انبیا که قطعیه، ائمه قطعیه، درباره قرآن هم خود پیغمبر می‌فرماید که این روایت رو ما در جلد دوم اصول کافی داریم. اهل تسنن هم من کتاباشون رو دارم، در کتاب کنز الامال که 16 جلد نقل کردم که پیغمبر درباره قیامت قرآن می‌فرماید فإنه شافعون مشفعون، قرآن قیامت شفاعت میکنه و خدا شفاعتشو قبول میکنه. اما اکیا شفاعت میکنه از شما. شما هم چی کار کردین؟ شما هم قرآن مجید رو میخونین، هم در حد خودتون عمل میکنین، معصوم هم نیستیم، اما با لطف خدا و با کمک پروردگار آلوده به گناهان کبیرم نیستیم. خود این یه لطفی از جانب خدا که به یه شکلی زمینه زندگی ما رو فراهم کرده، یه روحی به ما داده، یه دلی به ما داده که اهل گناهان کبیره نیستیم و اهل بار کردن گناهان صغیره هم نیستیم. یعنی نیت گناه نداریم، دنبال گناه نیستیم، اما گاهی ممکنه یه لغزشی پیدا بکنیم که امیرالمؤمنین می‌فرماید قلیلون زللوه، لغزش مردم خوب کمه، که حدیه که نمیشه بهشون گفت گناهکار، نمیشه بهشون گفت معصیتکار، نمیشه بهشون گفت فاسق و فاجر. مؤمنن، پاکیزن، اهل بندگیان، اهل اجتناب از محرماتن. گاهی هم ممکنه یه لغزشی سهوًا عمدن پیدا بکنن که خداوند وعده داده، پیغمبر هم فرموده اگه مثلا صبح آدم یه لغزشی پیدا کرد، فرض بکنید چشمش به یه نامحرمی افتاد، یه خورده نگر داشت چشمشو ولی زود کنار کشید، یا نعوذ بالله یه مطلبی گفت که البته مطلب ضرری به جان و مال کسی نداره، ضرری به آبروی کسی نداره، حالا یه لغتی گفت که شنونده یه خود از دستش ناراحت شد. طبق آیات قرآن در سوره فرقان، من حرفامو آدرس میدم که شما دیگه یقین به این مطالب داشته باشید، در سوره فرقان داره ان الحسنات یذهبن السیئات، که پیغمبر این آیه رو با یه مثل برای ما معنی کردن. شما صبح یکی دو تا لغزش پیدا میکنید، نماز ظهر و عصر رو که میخونین، اون نماز ظهر و عصر باعث میشه اون لغزش از پروندهتون پاک بشه. حالا بدا به حال اونایی که عصر نماز نمیخونن، اونا دیگه پاک کننده یه گناه ندارن، همینطوری گناهانشون انبار میشه. اما اونایی که اهل نمازن، اونایی که اهل رکوعن، اهل سجدن، خداوند این قدرت رو به نماز داده که وقتی ظهر نمازشون رو میخونن، مخصوصا اگه با جماعت باشه، اون دوتا نقطه تاریک صبح و از پرونده این نماز پاک میکنه. یا حالا انو نماز ظهر نشد، پیغمبر میفرماید شما بر میخوری به دوستت، به برادر دینیت، به هم کوچه‌ایت، به هم محلیت. اینا تو اصول کافیه، یعنی تو مهمترین کتابمون. نمیگم این کتاب قابل نظر نیست، حسن ما شیعه اینه که هیچ وقت نمیگیم هر چی در هر کتابمونه درسته، نه، ائمه به ما میزان دادن، معیار دادن، شاغول دادن که ما روایاتو با اونا بسنجیم. اگر میزون این شاغول ها و معیار ها نبود، با خیال راحت قبول نکنیم. ولی بعضی کتابامون مثل کتاب شریف کافی، یه 95% قابل نظر نیست، قابل انتقاد نیست. من خودم در حدود 8 ماه دارم این کتاب با عظمت رو ترجمه میکنم و دیگه وسطای جلد دوم اصول کافیم. تو کل این روایات فقط یه دونه روایت رو زیرش نوشتم، سند این روایت درست نیست، متن این روایت هم اعتبار نداره و قابل قبول نیست. این حسن ماست، ولی اهل تسنن این حسن رو ندارن. اینا یه 6 تا کتاب دارن که واقعا 100 جور دریوری توشه، ولی روش چاپ کردن صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، که میگن از اول تا آخرش تمام روایاتش درسته، یه دونش هم قابل نقد و قابل انتقاد و قابل دور انداختن نیست. میگن همش اندازه آیات قرآن. من یه دونه از روایات صحیح بخاری رو که بعد قرآن، اونا میگن دیگه کتابی در جهان مثل این وجود نداره، اما ما نمیگیم مثل قرآن. و اون روایت اینه، این در متن صحیح بخاریه، اینی که من خودم دیدم و نوشتم و تجزیه تحلیل کردم و ردش کردم. بسیار روایت آلوده، پلید، کثیف، ناباب و ضد ارزش‌های پیغمبر اکرم. مالو براتون بگم، شما بهتتون ببره که اونا چه پیغمبری رو قبول دارن و ما چه پیغمبری. شما چهره پیغمبر رو همین امشب اگه نهج البلاغه دارید، برید در نهج البلاغه نگاه بکنید، ببینید نظر امیرالمؤمنین راجع به نبوت و پیغمبر و ارزش‌های پیغمبر چیه، نظر اونا رو هم ببینید چیه. میگه روز مبعوث شدنش، اینشو میگم، من کم و زیاد نمی کنم، شب جمعه هم که 1 ساعت و 50 دقیقه با شبکه‌های وهابیت مناظره کردم و 20 بار اعلام شد که ایشون تو شبکه است، یه تلفن به ما بزنین جواب ایشونو بدین. هیچ شبکه جواب نداد. امروزم تمام سایت‌های مملکت فرار و وحشت اینا رو از یا عالم شیعه نوشتن، یعنی یه دونه تلفن که نکردن هیچی. یه رو بعد مناظره من شبکه‌شونو خلوت کردن، پا شدن از پشت دوربیناشون رفتن، فقط قرآن پخش می‌کردن تا 12:30 که مناظره من تموم شد. بعد که من از استدیو اومدم بیرون، گفتن شبکه رو دائم میزدیم قرآن میخون. گفتم خب کنار این مناظره من برای خودشون ختم گرفتن، مردن، بدبخت شدن، بیچاره شدن. چون اگر میومدن به من تلفن میکردن، من راه رو دو طرف هم از کتاباشون به روشون بسته بودم، هم از عالمانشون. نمیدونستن، نمیتونستن آره و نه بگن، یعنی میخکوبشون کرده بودم، نه توان داشتن بگن درسته، نه قدرت داشتن بگن درسته. اگه میگفتن اینایی که گفتی تو کتابامون درسته، کفر خودشونو اثبات میکردن. اگه میگفتن نادرسته، دیگه کتاباشون اسمش صحیح نبود، نمیشد دیگه صحیح بخاری، میشد باطل بخاری. اصلا دو طرف جاده رو به روشون بسته بودن. البته با نگاه امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا. ولی زبان ما کجا، سواد ما کجا. من 1 ساعت و 50 دقیقه حس میکردم امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا گلوی من دارن حرف میزنن، نه خودم. حالا این روایت رو گوش بدیم. پیغمبر وقتی جبرئیل رو دید، به شکل اصلی خودش. چون گاهی هم در ایام پیغمبر چه در مدینه به صورت دهیه کلبی نشون میداد خودش رو، اما روز اول به صد لحظه اولی که میخواد پیغمبریش اعلام بشه خود جبرئیل رو دید، شدید القوا رو دید. شدید القوا اسم جبرئیل تو قرآن، امین وحی رو دید، روح الامین، اینم اسم جبرئیله. کلمه جبرئیل هم که خوب معروفه در قرآن، هر سه اسم در قرآن. جبرئیل رو دید، جبرئیل بهش گفت اقرأ، بخوان. گفت من خوندم بلد نیستم، من چی بخونم، تو کی هستی؟ او ادامه داد بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. اگرم سنی وهابی تو این منطقه هست بعدن این منبر رو میشنوه، من بهش توصیه میکنم باب نبوت صحیح بخاری رو واکن بخون، ببین یک کلمه شو من کم و زیاد نگفتم، حفظم روایت. جبرئیل رفت، پیغمبر از غار حرا سرازیر شد و با خودش شروع کرد حرف زدن. گفت من جن زده شدم و اختلال روانی پیدا کردم و با فشار شدید روانی که بهش اومد برگشت که از کو بره بالا، انوک کو خودشو بندازه پایین، خودکشی کنه. دوباره اون چهره ظاهر شد، ترسوندش که نباید خودکشی کنی. دوباره رفت یه مقداری که راه اومد طرف مکه، بازم باور نکرد پیغمبر شده، یقین نکرد. فقط اونی که در ذهنش بود این بود که من جن زده شدم و اجنه در روان من ایجاد اختلال کردن، دوباره برگشت برن نوک کو خودشو بندازه خودشو بکشه. دوباره اون شکل اومد نزاش تا بار سوم. سه بار قصد خودکشی کرد به عنوان اینکه جنا در روان من ایجاد اختلال کردن، فکرشو به هم ریختن و نمیتونست تصمیم بگیره، تنها میگفت خودمو میتونم با خودکشی راحت کنم. اومد خونه برای خدیجه تعریف کرد و به خدیجه هم گفت من سه بار میخواستم خودکشی کنم، اونی که اومده بود پیشم نذاشت. خدیجه گفت تو خونه بیشین آروم باش، من الان میرم پیش ورقت ابن نوفل قوم خیشمون که مسیحیه، هم وارد به کتاب توراته هم وارد به انجیل، وضع تو برای ورقت ابن نوفل میگم. اومد پیش ورقت ابن نوفل که قوم خیش نزدیکش بود، گفت شوهر من اینجوری شده. گفت شما سریع برگرد خونه به شوهرت اطمینان بده، اون پیغمبری که خدا وعده داده بوده تو تورات و انجیل که آخرین پیغمبر تویی، جن زده هم نشدی، خودکشی هم نکن، اونم که دیدی جبرئیله. خدیجه برگشت، پیغمبر با پیغام یه مسیحی دلش آروم شد و قبول کرد که پیغمبره، با پیغام خدا و جبرئیل قبول نکرد، با پیغام یه مسیحی قبول کرد. این پیغمبر در کتاب صحیح بخاری، این پیغمبر، اما پیغمبر در قرآن. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا فی التوراة والانجیل یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث یأمرونهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم. این پیغمبر که خودش میدونست خدا در تورات و انجیل خبر اومدنشو داده قبل از بعثت، خودش میدونست جدش ابراهیم خبر آمدنشو داده. حالا ما به تورات و انجیل و خبر ابراهیم که در قرآن کاری نداریم. آخرین آیه سوره بقره آمن الرسول به ما انزل الیه، همان وقتی که جبرئیل به پیغمبر قرآن رو نازل کرد، پیغمبر با یقین 100% قرآن رو قبول کرد و نبوت خودش. اما این پیغمبر تو کتابای اون، یعنی روایتی دروغ، یاوه، بی ربط، ضد آخرین آیه سوره بقره و ضد آیه سوره اعراف. یه روایت دیگه براتون بگم، اینم تو همین کتابای مهمشونه، که پروردگار عالم، البته اتقان سیوطی هم که از علمای بزرگ اهل سنت، یه همچین چیزی رو به صورت دیگه داره، اونا رو من خوندم همش. تو مناظره با یکی از علمای بزرگشون، یکی از دوستان من صحبت کرد در ماهواره قبل از من، به این عالم بزرگ و شما در این کتابای بزرگتون و صحیحتون نقل کردید که خدا تو این 23 سال هر آیه‌ای میخواست به پیغمبر نازل کنه از عمر اجازه میگرفت. تو کتابای مهم اصلیشون ها، یعنی خدا خودش مصلحت وحیو نمیدونست، خدا خودش بلد نبود که این آیه رو آیا نازل بکنه یا نکنه، میفرستاد از عمر اجازه میگرفت، اول برای عمر میخوندن، بعد میپرسیدن اگر خدا میگه اجازه میدی مصلحت میدونی من این آیه رو نازل کنم. این عالم بزرگ ما به این عالم گفت خب چرا خدا لقمه رو دور سرش گردونده؟ از اول خود عمر رو پیغمبر آخر الزمان قرار میداد، گو اتفاقا بنا بود عمر پیغمبر آخر الزمان باشه، جبرئیل وقتی اومد عجله کرد مقام نبوت رو داد به پیغمبر. اینا رو برادران گریه باید کرد، علیه دین، علیه پیغمبر، علیه قرآن خون باید گریست که بعد مرگ پیغمبر سقیفه و بنی امیه و بنی عباس با این دین چه کردن. خب ممکنه من صبح دو تا لغزش، سه تا لغزش پیدا بکنم. قرآن وعده داده که نماز، کار خیر، انفاق این لغزش رو از پرونده پاک میکنه. نمونه دیگرش پیغمبر میفرماید یه مؤمن به یه مؤمن که میرسه، یه مسجدی به یه مسجدی، یه هیئتی به یه هیئتی، هر دو دست دراز میکنن به هم دست میدن بعد سلام، که حضرت میفرماید السلام والمصافحه، هر دو سلام میکنم و به همدیگه دست میدم. این در اصول کافی. پیغمبر میفرماید که این سلام و این دست دادن تا وقتی دست این دوتا تو دست همه، وقتی که دستشون تو دست همه، لغزش‌های پروندهشون مانند برگ درخت در زمستان میریزه، دستشونو که از هم جدا میکنن تو پروندهشون دیگه اون لغزش ها نمونده، پاک پاک. یکی از چهره های بسیار والای دینمون زمان امام صادق، امام تو کوچه بهش برخورد، دستشو دراز کرد امام صادق بعد سلام دست بده، اینم دستشو کشید کنار. خیلی انسان بزرگیه. امام صادق فرمودن من دست دراز کردم بهت دست بدم، چرا به من دست ندادی؟ گوی ابن رسول الله، دنیا مشتاقن به شما دست بدن، دنیا مشتاقن دستشون به دست شما بچسبه. چه نعمتی از این بالاتر که دست آدم تو دست امام صادق بیاد. ولی امروز این دست من ارزش نداره که تو دست شما بذارم، من احتیاج به غسل دارم، با این دست آلودم نمیخواستم به شما دست بدم، دستمو کنار کشیدم. امام نفرمودن خوب کاری کردی، فرمود اگه دست تو دراز میکردی تو دست من میذاشتی، گناهانت مثل برگ درخت میریخ پایین. حیف، خودتو محروم کرد. حالا دست جنوب که نجس نی، ولی امام بهش گفت میذاشتی دست تو تو دست من، حالا که گذشته میخوای بری غسل بکنی، خودت هم میل نداری به من دست بدی. اگرم مؤمن لغزش داشته باشه، جای پاک شدن لغزش زیاد داره، ولی مؤمن دنبال لغزش نیست. حالا اینایی که من میگم هیچ کدوم عامل نی که من از مسجد برم بیرون بگم حالا دو سه تا لغزش میکنم شب نماز مغرب شاری که میخونم پاک میشه. نه، مؤمن دنبال لغزش نی. این رو بگم، ممکنه گرفتار لغزش بشه. یعنی اهل این که قدم برداره بره برای لغزش، نه، همون لغزش های اتفاقی و لحظه‌ای خب برای آدم پیش میاد. پروردگار عزیز عالم هم مغفرتشو برای مؤمن گذاشته، برای تائب گذاشته، برای عبادت کننده گذاشته، برای آدمای خوب گذاشته. خوب نهج البلاغه چراغ هدایت و توضیح قرآن و فرمایشات پیغمبر و ظهور علم امیر المؤمنین برای انسان از باب دلسوزی برای انسان و برای هدایت کردن انسان. و وقتی آدم از نهج البلاغه رو برگردونه، به کجا رو برمیگرده؟ به طرف ضلالت، به طرف گمراهی. وقتی آدم دست از دامن علی برداره و رو از علی برگردونه، گیرم اینایی میفته که میگن روز اول بعثت پیغمبر سه بار احساس جنزدگی کرد میخواست خودشو بکش. گیرم این حرفایی میفته که خدا هر آیه میخواست نازل بکنه اول از عمر اجازه میگه. اینجور میشه دین آدم. یا آدم نه بیدین میشه. اگر آدم از امیرالمومنین رو برگردونه یا بیدین میشه یا دیندار منحرف، یعنی یه دین انحرافی نصیبش میشه، نه یه دین سالم، نه یک اسلام سالم، نه یک مسیر سالم. پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اتر. در رأس اترت امیرالمؤمنینه. پیغمبر خودش می‌فرمود امیرالمؤمنین مقامش بالاتر از حسن و حسین منه. امیرالمؤمنین برای صدیقه کبرا بعد مرگ پیغمبر امام واجب الاطاعه بود، یعنی زهرا مأموم امیرالمؤمنین بود، با اینکه خود زهرا امام هدایتگران، خودش جزء ائمه هدایتگر در جهان، اینقدر مقام امیرالمؤمنین رو میشناسه و میدونه و میفهمه و آگاهه که وقتی کارگردونای مدینه به امیرالمؤمنین گفتن ما میخوایم بیایم عیادت حضرت زهرا، فرمود من باید از ایشون اجازه بگیرم. به امیرالمؤمنین اومد. این رو من در یک کتابی که جدیداً به نام ملکه اسلام چاپ کردم، حدود 700 صفحه است، بسیار کتاب علمیه و تفسیر سخنرانی صدیقه کبرا در منزلش برای زنان مدینه است، نه سخنرانی مسجدش. سخنرانی خونش از نظر بار علمی و عرفانی و فلسفی بسیار بسیار قویه. اونجا هست. امیرالمومنین نشست کنار بسترش، گو این دو نفر میخوان بیان عیادت شما، چی جواب بدم؟ ببینید امام شناس چی میگه. امام شناس، ببینید زهرا دارای مقام عصمته، اخلاق حسادتی و بخلی و کبری نداره که به شوهرش بگه نه بیان خونمون، نه میریم خونش، نه قوم خیشای تو حق دارن بیان تو خونه ما و نه من میام خونه قوم خیشات. این اخلاقا رو نداره زهرا. زهرا در جهت روحی 100% معصومه و پاک. در خونه رو آتیج زدن، لگد به پهلوش زدن، بین در و دیوار گذاشتنش، بچهش رو کشتن، حالا میخوان بیان عیادت. گفت علی جان، البیتو بیتوک، این خانه خانه توه. علی جان، خدا با این که منو آزاد آفریده، ولی من فاطمه زهرا کنیز تو هستم. شما هرچی خواستتون باشه عمل بکنید، من کنار خواسته شما خواسته ای ندارم. من نمیگم بیان، نمیگم نیا، من مطیع شما، من کنیز شما. این تواضع با دل علی چه میکرد از نظر عاطفی، چه میکرد؟ بیهوده که نیست بیاد کنار قبر پیغمبر بگه بعد زهرا دیگه من خواب شب ندارم، دیگه بعد زهرا عشق چشم من خوشی نمیشه. دیگه بعد فاطمه من راحت نیستم. از امام مجتبی نقل میکنن که پدرم امیرالمؤمنین بعد مادرم 30 سال زنده بود، ولی ما هیچ وقت تو این 30 ساله جرأت نکردیم اسم فاطمه رو پیش بابامون ببریم. هر وقت کلمه فاطمه به گوشش میخورد میشست روی زمین، مثل روز اول شهادت مادرم زار زار گریه میکرد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. خدایا ما و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا هیچ راهی در این دنیا غیر راه تشیع حق نیست. خدایا ما و نسل ما رو تا قیامت در این مسیر قرار بده. خب از این که یه